بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین. صحبت در سعادت عقلی بود که سعادت حقیقی است و ایشون در تبیین سعادت عقلی فرمودن که نفس ناطقه انسان اگر به کمال عقلی برسد، کمال عقلی پیدا بکند، بعد از مفارقت از بدن راهی عالم عقل میشه و در اونجا ادراک میکند، به ادراک حضوری تفصیلی وجود خودش را ادراک میکند، مبادی عالیه را یعنی عقول را و حق تبارک و تعالی و تقدس را، اینها را ادراک میکند و لذت زاید الوصفی، چنان لذتی به او دست میده و عائد او میشه و نصیب او میشه که با لذات حسی قابل مقایسه نیست، طرف مقایسه قرار نمیگیرد و این سعادت عقلی است. که نصیب نفس انسانی میشه که به کمال عقلی رسیده باشه. بعد ایشون برای فرمودن که این ادراکی که خب حالا چرا در این صورت نفس به یک لذتی و سعادتی دست پیدا میکنه که قابل مقایسه با لذات حسیه نیست؟ لذات حسیه‌ای که از راه ادراک حسی به دست میاد، به خاطر این که این ادراک عقلی که در اون مرتبه نفس داره نسبت به وجود خودش، نسبت به عقول و نسبت به حق تبارک و تعالی، این سه خصوصیت داره نسبت به ادراک حسی، که لذات حسیه از راه ادراک حسی به دست میاد. یکی اقواست، خصوصیت دوم این استش که اتم و اکثره، تمامتر و گسترده تر است. و خصوصیت سوم هم اینه که الزم و اوصل به ذات نفس، به ذات مبتهجه، این ذات نفس که اون لذت زائد الوصف رو میبره در اون مرتبه با این ادراکات. حالا تا اینجا رو دیروز عرض کرده بودیم، حالا اول بحث امروز ما که ایشون میخوان به بیان همین اوصاف ثلاثه بپردازن که چرا ادراک عقلی قوی تر است از ادراک حسی و اتم و اکثر است و الزم و اوصل است. اما خصوصیت اول، وصف اول، اثباتش و بیانش به این صورته که قوت ادراک به قوت مدرک و مدرکه. که اسباب لذت هم چنان که دیروز گذشت همین سه چیز، ادراک، مدرک، مدرک. قوت ادراک به قوت مدرک و مدرک، یعنی هرچه مدرک و مدرک قوی تر باشه ادراک قوی تر. در ادراک عقلی نسبت به ادراک حسی هم مدرک قوی تره هم مدرک. چرا؟ اما مدرک قوی تره چون مدرک در ادراک عقلی قوه عقلیه است. مدرک در ادراک حسی قوای حسی هم، قوه عقلیه قوی تر از قوای حسی است. چرا؟ چون قوه عقلیه مجرده و قوای حسیه تعلق به ماده دارن. پس بنابراین مدرک در ادراک عقلی قوی تر است تا ادراک حسی، و اما مدرک قوی تر است در ادراک عقلی از مدرک به ادراک حسی، به خاطر اینکه مدرک در ادراک عقلی اصل ذات و حقیقت و وجوده که وجودم قیصری در فصل اول از فصول دوازدهگانه مقدمه خودش فرمود الفصل الاول فی الوجود و انه الحق، وجودم یعنی حق تبارک و تعالی. مدرک ادراک عقلی اصل ذات حقیقت وجود، اینها در اینجا مرادف همه، ذات بگیم، حقیقت بگیم، وجود بگیم، که وجودم یعنی حق تبارک و تعالی و تقدس، که در اون مرتبه یعنی نفس انسانی که به مرتبه کمال عقلی رسیده بعد از مفارقت کلی از بدن، وجود حق تبارک و تعالی رو ادراک میکنه، به ادراک حضوری رؤیت میکنه، به رؤیت عقلی، به رؤیت قلبی. لم تره العیون به مشاهدت الابصار ولیکن رأته القلوب به حقایق الایمان. در مرتبه بعد مدرک ادراک عقلی جواهر عقلیه هستن، یعنی عقول، یعنی ملائکت الله، یعنی فرشتگان الهی به تعبیر کتاب و سنت، عقولی که گرچه مطلوب و معشوق و خواسته و غایت نفوس هستند، نفوس به کمال رسیده، اینا دنبال ادراک عقولن دیگه، جواهر عقلیه، خواهان اونها هستند، خواستار اونها هستند، طالب اونها هستند، یعنی طالب همنشینی با اونها هستند، گرچه این طور است ولیکن اونها جواهر عقلی عقول، اینا معشوقات به ذاتن، یعنی اینا خودشون عاشق خودشون هستن و خودشون معشوق خودشون هستن، خواه دیگری مثل نفوس خواهان اونها باشد یا خواهان اونها نباشد. عقول کمال وجود خودشون رو ادراک میکنن و به خاطر ادراک کمال وجود خودشون محبوب خودشون هستن، معشوق خودشون هستن، مستلذ خودشون هستن، یعنی از وجود خودشون لذت میبرن. حالا میخواد عاشقی مثل نفوس داشته باشن که دنبال اونها بگردن و دنبال همنشینی و هم افقی با اونها باشن یا چنین عشاقی در کار نباشد. این مدرک ادراک عقلی است که وجود که حق تبارک و تعالی باشه و جواهر عقلیه، و حال اون که مدرک ادراک حسی ظواهر وجود، اطراف وجود، کناره‌های وجود، یعنی عوارض، یعنی اعراضن. مدرک ادراک حسی ذات و حقیقت و وجود نیست، اصل وجود چیزی نیست، ذات چیزی نیست، حقیقت چیزی نیست، اصل وجود نیست، بلکه اعراضن که اینها ظواهر اون ذاتن، تجلیات اونن، جلوه های اونن، اطراف و کناره های وجودن، اصل وجود چیزی. مثلا در معقولات ادراک ذوقی به طعم تعلق میگیره، در ملموسات ادراک لمسی به کیفیت لمسیه مثلا خشونت و نرمی تعلق میگیره، یا مثلا ادراک شمی به رایحه تعلق میگیره، ادراک بصری به الوان و اشکال تعلق میگیره، ادراک سمعی به اصوات تعلق میگیره. اینا همه اعراضن، اینها همه ظواهر وجودن، نه ذات و حقیقت و اصل وجود چیزی. اصل وجود چیزی که با ادراک حسی درک نمیشه. پس بنابراین مدرک در ادراک عقلی قوی تر است از مدرک در ادراک حسی همانطور که مدرک قوی تر بود. این بیان خصوصیت اول. خصوصیت دوم این است که ادراک عقلی اتم و اکثر است از ادراک عقلی، از ادراک حسی. چرا؟ به دو دلیل. دلیل اول این است که در ادراک عقلی حق تبارک و تعالی و عقول اینها ادراک میشن. در ادراک حسی محسوسات ادراک میشن. در ادراک عقلی حق تبارک و تعالی که وجود باشه و عقول، که البته عقول و نفوس هم به نظر شیخ الاشراق و صدر المتعلهین انیات صرفه هستن. النفوس و ما فوقها انیات معزه، اون هم وجود. در ادراک عقلی اینها ادراک میشن، حق تبارک و تعالی و عقول. حق تبارک و تعالی بسیط الحقیقه است و بسیط الحقیقه کل الاشیاء، لذا ادراک عقلی اتم و اکثره، یعنی شامل همه اشیاء میشه. عقول هم که حکما گفتن اذا کان العقل کان الاشیاء، یعنی وجود عقل وجود همه چیزه، به خاطر کمال وجودی و جامعیت وجودی که عقول نسبت به مادون خودشون دارن. پس بنابراین ادراک عقلی شامل همه چیز میشه، و حال اون که ادراک حسی فقط شامل محسوسات میشه که قسمتی از اشیا هستن، بعضی از اشیا هستن. این دلیل اول بر این که ادراک عقلی اتم و اکثره. دلیل دوم بر این که ادراک عقلی اتم و اکثره به خاطر این که البته صحبت در ادراکی است که ادراک ملایم باشه، چون بحث لذت دیگه، میخوام بگیم که اون لذتی که نفوس به کمال عقلی رسیده بعد از مفارقت کلی از بدن در اون عالم، در اون نشأه عقل میبرن از ادراک خودشون و ادراک عقول و ادراک حق تبارک و تعالی، این لذتی است که قابل مقایسه با لذات حسی نیست. خب لذت هم ادراک ملایمه. اینو در این دلیل دوم توجه داشته باش، سخن در ادراک ملایم است که لذت عقلی میخوایم بگیم از لذت حسی اتم و اکثر است. دلیل دوم اینه که ادراک هر معقولی ادراک ملایم با عقله، یعنی شما نمیتونید یه معقولی پیدا بکنید که ملایمت با عقل نداشته باشه، تضاد داشته باشه بایش، منافرت داشته باشه، سر ناسازگاری بایش داشته باشه، عقل ازش خوشش نیاد. چنین معقولی شما پیدا نمی کن. اما حس در ادراک حسی اینجوری نیست که ادراک هر محسوسی ادراک ملایم باشه، یعنی ملایم با حس باشه. و منافرتی در کار نباشه، یعنی حس خوشش نیاد. مثلا حس شامه بعضی از حس شامه انسان از بعضی از روایح نامانوس آزار میبینه، شامه رو آزار میده. پس اینجوری نیست که ادراک هر محسوسی ملائم باشه و حس ازش لذت ببره. اما ادراک هر معقولی ملایم با عقل هست، تضاد و منافرتی بینشون در کار نیست. هیچ معقولی ناخوشایند عقل نیست، ولی بعضی از محسوسات ناخوشایند حسن. علتش هم اینه که در معقولات به خاطر تجردی که دارن تضاد و منافرت نیست، اما در محسوسات و مادیات تضاد و منافرت هست. و باز علت این زیغ وجودی مادیات و سعه وجودی مجرداته. مادیات چون زیغ وجودی دارن، آفت بردارن، نقص بردارن و وقتی آفت بردار و نقص بردار شدن، تضاد و منافرت بینشون محقق میشه، جنگ بینشون در میگیره. مثلا حس شامه از یه بویی، از بوی مردار مثلا، از بوی تعفن خوشش نمیاد، نفرت داره. اما در معقولات به خاطر سعه وجودی که دارن و فسحت وجودی که دارن، تضاد و تضایق و منافرت و این حرفا در محدوده مجردات معنا نداره. پس بنابراین ادراک عقلی که نفس کامل بعد از مرگ پیدا میکنه به مراتب لذت بخشتره از ادراک حسی. چرا؟ چون اتم و اکثره، چون در یه محیطی است که هیچ برخوردی، هیچ منافرتی در اون محیط واقع نمیشه، به خلاف محیط ادراکات حسی که برخورد و تضاد و منافرت بین مادیات محقق میشه، در عالم ماده محقق میشه. اینم بیان وصف دوم. و اما بیان وصف سوم که ادراک عقلی الزم است و اوصل است به ذات نفس تا ادراک حسی، جهتش اینه که با ادراکات عقلیه ذات نفس کامل میشه، ذات نفس ساخته میشه، یعنی همون اصل وجودش، با ادراکات عقلی ذات نفس کامل میشه، ذات نفس ساخته میشه، یعنی اصل وجود نفس بنابر اتحاد عاقل و معقول. که عقل که همون ذات نفس باشه با معقول یکی میشه، اینا ذات نفس رو میسازن، یعنی اصل وجود نفس رو. خب وقتی که ادراک عقلی ذات نفس رو ساخت، هیچ چیز به ذات چیزی اوصل از ذات خودش نیست، چسبیده تر، وصل تر، ملازم تر، ولذا ادراک عقلی الزم است از ادراک حسی. این تمام شد تا اینجا. خب پس بنابراین از ابتدای فصل تا اینجا، حالا جوری که ما تقریر کردیم، چهار تا مقدمه ایشان فرمودن، به دنبال اون سعادت حقیقی رو بیان کردن و بعدم دلیل برای اون مدعای خودشون که تبیین سعادت عقلیه باشه اقامه کردن، همین دلیلی که الان تمام شد. در ادامه ایشون چهار تا مطلب رو تذکر می فرماید، مطالب سودمند مثل بقیه مطالب اما در این حال دقیق. ظاهر خب عبارت های اسفار شاید مثلا سهل و ساده به نظر میاد، اما خب دقت میخواد که ایشون با هر مطلبی کجا رو میخوان آباد کنن یا خراب کنن. مطلب اول این است که ایشان میفرمایند قبل از آنی که اون ادراکی که برای نفس گفتیم نسبت به وجود حق تبارک و تعالی در عالم عقل و بعد از ارتقاء به عالم عقل، مرحوم عاجی در ابتدای معاد منظومه حکمت این شعر رو میفرمان: ان الذی بالعقل بالفعل انتقی فهوه لعالم العقول مرتقی، فهوه لعالم العقول مرتقی، یعنی نفسایی که به کمال عقلی رسیدن، عقل بالفعل شدن، اینا بعد از مفارقت ارتقا به عالم عقل پیدا میکنن، همین چیزی که ایشون در تبیین سعادت عقلی و حقیقی فرمودن. مطلب اول حالا از این چهار مطلب که در ادامه ایشون میفرمان اینه که این ادراکی که نصیب نفس میشه در عالم عقل بعد از ارتقاء به عالم عقل نسبت به وجود حق، قبل از این ادراک، قبل از این که نفس بره به عالم عقل و ادراک بکند وجود حق را، یعنی مادامی که در همین دنیاست و تعلق به بدن داره، همون وجود حق مقوم وجود این نفس. درسته که نفس حالا بعد از مرگ ادراک میکنه وجود حق رو به ادراک عقلی و رؤیت میکند وجود حق رو به رؤیت قلبی، درسته که اینجوریه، اما همین الانم که نفس زنده هست و در عالم طبیعت و دنیا به سر میبره و تعلق به این بدن داره، همین الانم وجود حق تبارک و تعالی است که مقوم وجود این نفس و خیمه وجودی این نفس رو سرپا کرده. الانم وجود نفس در دنیا به برکت وجود حق تبارک و تعالی سرپاست، این خیمه وجودش. پس چرا الان نفس وجود حق تبارک و تعالی را ادراک نمی کند؟ به خاطر اشتغالات بدنی و مادی، به خاطری که الان نفس مشغول چیزی دیگه شده، یعنی از خودش منصرف شده، توجهش از خودش منصرفه، به چیز دیگه مشغول شده، مشغول شده به این بدن، اشتغالات بدنی و مادی داره، لذا غافل از وجود حقه. و اگر الان هم کسی اهل کشف و شهود باشه و بتواند به مقام انخلاء از بدن به این مرتبه، به این کمال برسه، همین الانی که زنده است و بتونه بدنش رو خلع بکند، چنان که ارسطو ادعا فرموده، یعنی بتواند توجهش رو از بدنش منصرف بکنه و غور بکنه در خودش، فرو بره در خودش، متمرکز بشه بر خودش، همین الان هم اگر کسی موفق به این کار بشه، ذاتش رو و خودش رو و وجودش رو یک پارچه نور، یک پارچه روشنی، یک پارچه زیبایی میبیند و چنان سرور و ابتعاجی بهش دست میده که قابل مقایسه نیست با این سرورهای مادی و ابتهاجات مادی، چنان که این معنا رو ارسطو ادعا کرده و ایشون نقل میفرمان. این مطلب اول. منتها این اشتغالات بدنی و مادی نمیگذاره که نفس متوجه خودش بشه. این برای نفسی که به کمال عقلی رسیده بعد از مفارقت کلی از بدن و ارتقاء به عالم عقل محقق میشه. این مطلب اول. مطلب دوم این است که ایشان میفرمایند، حالا در همینجا اینم عرض بکنم، یه دو تا شعری مرحوم حاجی در تعلیقه ذکر فرمودن، یعنی الان اگر در دنیا مثل ارسطو یک کسی چنین مکاشفه‌ای برای او تحقق پیدا بکند، خودش رو جام جهان نما میبینه. این جام جهان نما که اول نسبت میدادن به کیخسرو، بعدها دیگه نسبت میدن به جمشید که بعضی اون رو سلیمان میدونن، لذا آینه سلیمان هم بهش گفته میشه. این جام جهان نما بر حسب افسانه، این جام و آینه است که همه عالم درش پیداست، نمایانه دیده میشه. اگر کسی موفق بشه به غور در خودش که توجهش رو از بدن قطع بکنه و غور بکنه در خودش، تمرکز بکنه در خودش، خودش رو جام جهان نما، یعنی جامی که همه موجودات درش دیده میشه میبینه. اون دوتا شعر مرحوم حاجی اینه که در جستن جام جم بسی پیمودم، روزی ننشستم و دمی نغنودم. زستاد چو وصف جام جم بشنودم، خود جام جهان نمای عالم بودم. این که الان ما از اون وجودی که مقوم ماست، که وجود حق تبارک و تعالی به واسطه مبادی عالیه و فرشتگان و کارگزاران الهی باشه، الان غافلیم. اگر غفلت کنار زده بشه، خب همه چیز در وجود انسان هست، دیده میشه. تو به گوهر خدیو دورانی، یعنی خدای دورانی، چه کنم قدر خود نمیدانی. مطلب دومی که ایشون میفرماین اینه که این لذتی که برای نفس بعد از ارتقاء به عالم عقل، که همون سعادت عقلیه و سعادت حقیقیه باشه، پیدا میشه با ادراک وجود خودش و وجود عقول و وجود حق تبارک و تعالی، این لذتی که در اونجا برای نفس پیدا میشه شبیه لذت و ابتهاجی است که حق تبارک و تعالی به وجود خودش داره و عقول به وجود خودشون و به وجود حق دارن. حق تبارک و تعالی هم مبتهج به ذات خودش هست. چرا؟ چون ذات سراسر کمال خودش رو ادراک میکنه، ابتهاج داره به ذات، رضایت داره به ذات، خرسند از ذات خودش، عقولم به واسطه ادراک خودشون و ادراک حق تبارک و تعالی که علتشون هست، اونام مبتهج به ذات خودشون هستن، اونام از خودشون لذت میبرن، اونام خرسندن از خودشون، اونام رضایت دارن و خوشنودی دارن از خودشون. این لذتی هم که اینا پیدا میکنن شبیه اونه. و شکی نیست که لذتی که ملائکه از ادراکات نوری خودشون میبرن، ادراکات نوری هم و ادراک وجود خودشون و وجود علتشون، شکی نیست ایشون میفرمان که این لذت که لذت عقلیست بالاتر از لذت یه درازگوش یه حیوان که یه جو سیری خورده باشه و بعدم به امر نکاح و جماع مشغول شده باشه. این به مراتب بالاتر از اون لذت. لذت عقلی همینی که الان در اون دلیل گذشت قوی تر از لذت حسی، اتم و اکثر و الزم، اینا رو الان گفتیم. مرحوم خواجه طوسی علیه الرحمه در آداب المتعلمین که حاشیه جامع المقدمات هست، سابقا طلبه ها درس می گرفتن، ما خودمون هم اینو درس گرفتیم در همون شهرستان خودمون اوائل طلبگی که هدایه و جامع المقدمات اینا مشغول بودیم، در اونجا داره که خلاصه حالا شبها آب می زد محقق طوسی به صورتش که مثلا خوابش نبره، و وقتی یک مسئله علمی براش حل می شد فریاد بر می آورد این ابناء الملوک من هذه اللذه، کجان شاهزادگان که این لذت رو درک بکنن. و این دوتا شعرم منسوب به خواجه طوسی هست که لذات دنیوی همه هیچ است نزد من، در خاطر از تغییر آن هیچ ترس نیست. روز تنعم و شب عیش و طرب مرا، غیر از شب مطالعه و روز درس نیست. اینم مطلب دومی است که ایشون میفهمه. مطلب سوم این است که ما، نفوس ما الان لذت ادراک وجود عقول و ملائکه رو وجدان نمی کنن. ما الان که در دنیا هستیم، نفوس ما که زنده هست و در دنیا هست هنوز به اون عالم نرفته، لذت ادراک وجود ملائکه رو وجدان نمی کنیم، ذوق نکردیم، نچشیدیم، نمی چشیم. چرا؟ به خاطر این که در دنیا قرآن و برهان، اینها ما رو به اعتقاد به وجود ملائکه رسونده. قرآن کریم می‌فرماید آمن الرسول بما انزل الیه من ربه والمؤمنون کلون آمن بالله و ملائکته و کتبه و رسوله. قرآن فرموده ملائکه است. برهان عقلی هم مثل برهان امکان اشرف و سایر براهیم، اینها ما رو دعوت کردن که اعتقاد پیدا بکنیم، ایمان پیدا بکنیم، باور بکنیم که ملائکت الله موجودن به عنوان کارگزاران الهی. و فعلا اجالتا در دنیا ما یک مفهومی و ماهیتی، یه مفهوم کلی مثل مفهوم عقل، عقل در فلسفه یا ملک در شریعت، یه مفهوم کلی در ذهن ما هست. یعنی تصور ما از ملائکه، از عقول، همین مفهوم و ماهیتی است که در ذهن ما نقش بسته. فعلا ما وجود ملائکه رو که مشاهده که نمی کنیم تا اون لذت بفهمیم چیه. ما مفهوم و ماهیت اونها رو در ذهن داریم بر حسب شریعت و اون چی که از برهان عقلی استفاده میشه. اثر که لذت باشه مال وجود خارجیه. مثلا اثر شیرینی بر وجود خارجی حلوا مترتب میشه، نه بر ماهیت و مفهوم ذهنیش. همینی که در عرف هم میگن با حلوا حلوا گفتن دهن آدم شیرین نمیشه. اثر لذت بر وجود خارجی، بر وجود خارجی ملائکه مترتب میشه، نه بر مفهوم و ماهیت ذهنیشون. پس اشتباه نشه، لذت ادراک ملائکه مال ادراک وجود خارجیشونه، نه مال ادراک مفهوم و ماهیتی که در ذهن وجود پیدا میکنه از اونها. اینم مطلب سوم. مطلب چهارم که فقط تیترش رو عرض میکنم و توضیحش بماند برای فردا، مطلب چهارم اینه که اگر کسی هوای لقای ملائکه رو در سر داره، عقول همنشینی با اونها رو در سرش میپرورونه. وصال اونها، اگر وصال اونها رو به دنبالش هست، باید در همین دنیا وجود اونا رو ادراک کنه. هر که امروز معاینه رخ دوست ندید، طفل راهی است که او منتظر فرداش. این البته منظور این نیست که یعنی مثلا به مقام انخلاء از بدن و خلع بدن اینا برسه، نه، توضیح میدم حالا فردا. یعنی لذت مال ادراک وجود اوناست، این ادراک وجود رو نمیشه منتظر موند و خلاصه با وعده که مثلا بذاریم حالا بعدن، نه نه، همینجا باید این ادراک و مشاهده، این رؤیت وجود عقول همینجا باید محقق بشه، همینجا در همین دنیا. حالا راهکارشو خواهیم گفت چی جوری، تا اینکه بعدن بعد از مرگ این رؤیت برای نفس محقق بشه. عبارت رو ملاحظه بفرمایید، وقتم داره میگذره. اما انها اقوا، اما این که این لذت عقلی که نفس پیدا میکنه بعد از مفارقت از بدن قوی تر از لذت حسی که حیوان داره. فلعن اسباب اللذت هی الادراک و المدرک و المدرک، به خاطر این که اسباب لذت سه چیز، ادراک، مدرک، مدرک. خب حالا چرا قوی تره؟ و قوت الادراک به قوت المدرک. این البته حالا اعراب هم گذاشته مدرک، اما میشه یه بار مدرک خون یه بارم مدرک، یعنی قوه ادراک یکی به قوه مدرک یکی به قوه مدرک، و هر دو در ادراک عقلی قوی تر از ادراک حسی. و القوت العقلیه اقوا من القوه الحسیه، که مدرک باشه، یعنی مدرک ادراک عقلی قوی تره از مدرک ادراک حسی. چرا؟ چون قوه عقلی مجرده، قوای حسی بعدن خواهند فرمود که اینها تعلق به ماده دارن. و مدرکاتها اقوا، مدرکات قوای عقلیه، قوه عقلیه هم قوی تر از مدرکات قوه حسیه. خب چجوری بیانش؟ ای فلاجرم این متفرع بر همین مدرکاته، یعنی توضیح این که چطور مدرکات قوه عقلیه اقواست. فلاجرمه هی محصلتون لحقیقت شیء المدرک الملائم، قوه عقلیه ادراک میکند، تحصیل میکند، ادراک میکند حقیقت، ذات، وجود، اصل وجود چیزی را که ملایم هم هست با قوه عقلیه. وجود ملایم، وجود خیره دیگه، وجود لذیذه، اینا رو قبلا گفتی. و نائلتون للبهاء المز والخیر صرف والوجود الذی هو اصل کل موجود و فیاض و کل خیر و نظام. قوه عقلیه اصل حقیقت و ذات و وجود چیزی رو ادراک میکنه، وجودم یعنی خدا، اصل وجود ها یعنی حق تبارک و تعالی. بنابراین قوه عقلیه نائل میشه به بهاء محض، روشنی محض، خیر محض، وجودی که اصل هر موجودیه که وجود حق باشه، و بخشنده هر خیر و نظام، یعنی بخشنده هر موجودی و نظام موجودات هست که حق باشه. و کذالک ما بعده من الجواهر العقلیه، قوه عقلیه بعد از حق تبارک و تعالی که وجود باشه، جواهر عقلیه عقول را، فرشتگان را ادراک میکند که اونها هم به نظر صدر المتعلین وجود محض، انیات محض. خود وجود نفسم این نیت صرف است به نظر صدر المتعلم و شیخ الاشراق. التی هی معشوقاتون به ذواتها، خیال نشه که جواهر عقلیه فقط معشوق نفسن و این نفس به کمال رسیده ای که به اون عالم ارتقا پیدا میکنه دنبال همنشینی با اوناست، در پی اونها بوده، اونها رو گمشدهش اونها بوده، غایتش اونها بوده و از اونها لذت میبره. خیال نشه اینجوریست، نه، اونها قبل از اینی که اینا لذت ببرن اونها خودشون از خودشون لذت میبرن، چون سراسر کمالن و خودشون هم ادراک میکنن، همونطور که حق تبارک و تعالی از وجود خودش لذت میبره. التی هی معشوقاتون به ذواتها، موجودات عقلی، عقول، اینها معشوق خودشونن، سواء عشقها غیرها ام لم یعشق. حالا میخواد نفوس دیگری مثل نفوس عاشق اونا باشه، دنبال اونا باشه، لقاء و وصال اونا رو بخواد یا نخواد. چی؟ مسلمه، چون باز کمال وجودشونه که قبلا دیروز گفت. و اما المشتهیات الحسیه فادراکها بالقوه الضعیفه الوجود ان ناقصه الاکوان، اما مستلذات حسیه، چیزهای لذیذ حسی، اینها اولا مدرکشون قوای حسیه است که وجودشون ضعیفه و ناقصه و مادیه، پس مدرک اینجا ضعیف داره. ول مدرکاتو چیز و هوه یتعلق به ظواهر و الاطراف غیر متوقل الی حقیقت شیء الملائم، قوای حسیه ادراکشون تعلق میگیره به ظواهر وجود و کناره های وجود، یعنی اعراض، نه به اصل وجود چیزی و ذات و حقیقت چیزی، و فرو نمیرن، وغول و دخول پیدا نمی کنن در حقیقت شیء ملایم، اصل وجود اون محسوس، که شیء ملایم همون ملایم حسی که مثلا محسوس باشه، اصل وجودش رو ادراک نمی کنن. مثلا چطور؟ ول مدرکاتو هی من باب المعکولات، مثلا مدرکات قوای حسیه یا از باب معکولاته که توعوم باشه برای قوه زائقه، یا ملموساته که کیفیات لمسیه باشه مثل خشونت و نرمی، زبری و نرمی، یه جسمی مثلا لمس میکنیم زبره یکی نر برای قوه لامسه، یا روایه برای قوه شامه، یا الوان برای قوه باصره، و ما اشبهه ها مثل اصوات برای قوه سامعه. و اما انها اتم و اکثر، و اما این که قوه عقلیه، عرض می کنم که ادراک عقلی اتم و اکثر از ادراک حسی به دو دلیل، یکی فإن مدرکات القوة العقلیته هي كل الأشياء، مدرکات قوه عقلیه که وجود حق تبارک و تعالی باشه و عقول جامع همه چیزه، و مدرکات القوة الحسیه هي بعضها و هو المحسوسات فقط دون المعقولات، مدرک قوای حسیه بعض اشیاءی که محسوسات باشه نه معقولات، این یک دلیل. و ایزن دلیل دوم، لیس کل المحسوسات ملائما لذیذا للحس، ادراک هر محسوسی ملائم و لذت بخش نیست برای حس، بل بعضها ملائم له و بعضها منافع، بعضی ملائمه بعضی هم منافیه که حس ازش بدش میاد، به خلاف العقل. پس دایره لذیذای حسی محدودتر از دایره لذیذای عقلی، یعنی لذیذای حسی شامل همه محسوسات نمیشه، بعضشون فقط، به خلاف عقل. چرا؟ فإن کل معقول ملائم له، هر معقولی ملائم با عقله، لذیذه براش و بهی کمال و ذاته، و به واسطه اون معقول عقل خودش کمال پیدا میکنه چون باهاش اتحاد پیدا میکنه. و ذالکه علت و سر این که محسوس اونجوری معقول اینجوری اینه که لأن الحسیات یقع فی التضاد و المنافره، چون در محسوسات در مادیات تضاد حاکمه، منافرت و نفرت و ناسازگاری و برخورد و مزاحمت. چرا؟ لقصور وجوداتها و قبولها نقص و الافته، چون وجود مادیات یه وجود قاصریه و آفت پذیر نقص پذیره، لذا میبینی که یه محسوس از یه محسوس دیگه خوشش نمیاد. و اما العقلیات، مثلا یه محسوسی که مثلا انسان این خوشش نمیاد از یه محسوسی که مثلا عرض میکنم یه مردار باشه به خاطر بوی عفنی که میده. و اما العقلیات و فلح الفصحة و سعت و فی الوجود و سعت و فی الوجود، اما معقولات و مجردات اینا وسعت در وجود دارن من غیر تزامن و تزایق، و لذا تزاهم و تزایق و درگیری و مزاحمت و برخورد بینشون نیست. و اما انها الزم للذات فان الصور العقليه اذا اغلها العقل يستكمل بها ويسير ذاته ذاتها كما علمت. اما اینکه ادراک عقلی، عقلیات اینا الزمن برای ذات مبتهجه نفس، به خاطر اینه که معقولات صور عقلیه هنگامی که عقل اونها رو تعقل میکنه عقل استکمال پیدا میکنه به وسیله اونها، و ذات عقل و وجود عقل با وجود اونها یکی میشه کما علمت در جلد سوم مبحث اتحاد عاقل و معقول. این بلکانه بعضها شروع مطلب اول از اون چهار مطلبه که ببخشید وقت گذشت. صلی الله علی محمد.